بسم الله الرحمن الرحیم. متافیزیک زندگی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، متافیزیک زندگی انسان آخرالزمان. تأویل سوره توحید. صفحه 7. هو الله. 1. تجربه حیات انسان در عالم خاک تماماً نبرد عدم جهت کسب وجودی جاودانه است. 2. این وجود چیست و آن عدم کدام است؟ 3. اگر عدم همان نابودن و نیستی است، پس چگونه میتواند برای کسب وجود تلاش کند؟ 4. وجود بدون شک همان خداوند خالق جمیل است که در قیامت کبرا رخ می نماید بر همگان. 5. و اما عدم نیز خداوند هو است، یعنی خدای قبل از خلقت هستی که نور مطلق است. 6. پس آن که در وجود آدمی مشغول جهاد جهت کسب وجودی جاودانه است، همان خداست و این نبرد بین هو و الله است که البته هر دو یکی است. قل هو الله احد. 7. و این است که رسول ما می فرماید عالم هستی بر قل هو الله احد بنا شده است. 8. پس وجود آدمی قلمرو به نبرد بین هو و الله است، یعنی عدم و وجود. 9. این نبرد البته دارای ماهیتی دیالکتیکی است، یعنی وحدت ازداد است، زیرا هو و الله یکی است. 10. فلذا وجود آدمی عرصه جنگ و صلح بی پایان است. 11. و اما در میانه انسان کیست و چیست و چه کاره است؟ 12. انسان سنتز و برایند رویارویی عدم و وجود است، او و الله. 13. به مانند آفتابی که بعد دریا میتابد و آن را بخار میکند و در آسمان تشکیل ابر میدهد، آفتاب و دریا مثل هو و الله است و ابر هم انسان است. 14. عدم میرود تا وجود یابد، هو به سوی الله میرود تا به جمال آشکار شود، این راه همان انسان است. 15. کل عالم هستی و هر آنچه در آن است و واقع می‌گردد از رابطه و معامله و جنگ و صلح بین هو و الله است. 16. انسان محل ظهور هو در الله است و کانون احدیت این دو. 17. آن که می‌گوید هو الله احد انسان است و لذا قطب عالم امکان است و امام مبین و جانشین او در عالم است. 18. و اما کار و رسالت انسان شناخت بر این واقع است و هماهنگی با آن و صدق و صبر بر آن. 19. این همان یاری متقابل انسان خدا در قرآن است. 20. بنابراین موجودیت و جمال انسان در عالم خاک مظهر و جمال وحدت هو الله است. 21. و این است که رسول ما محمد مصطفی تفسیر و تعین سوره توحید، یعنی قل هو الله احد را علی علیه السلام می نامد. 22. یعنی علی علیه السلام مظهر یگانگی وجود و عدم یا هو و الله است. 23. پس علی علیه السلام هو الله احد است. 24. علی یعنی انسان کامل، انسان آنگونه که باید باشد. 25. فلذا محمد صلی الله می فرماید که علی علیه السلام میزان انسان است و این یعنی امام. 26. انسان به میزانی که وجود و عدم را در خود می شناسد انسان است و در غیر این صورت جانوری دو پاست. 27. انسان به میزانی که در نبرد و صلح بین وجود و عدم مشارکت می کند و مسئولیت می پذیرد انسان است. 28. انسان به میزانی که هو را یاری می‌دهد تا الله شود انسان است. 29. و هو الله احد هم از بابت این یاری به انسان وجودی جاودانه اعطا می‌کند و او را همچون خودش می‌سازد و خلیفه خودش در جهان. 30. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. قرآن. این پیام خوب الله به انسان است که ای انسان مرا یاری ده تا در تو آشکار شوم تا تو را همچون خودم سازم و این یاری جز تقوا و معرفت و صدق و صبر نیست. 31. او نور مطلق است، همچون ذات نور خورشید که چون عدم است و الله هم جمال این نور مطلق است و کل سیر خلقت همان سیر این نور تا ظهور جمال است و انسان کل این سیر است و لذا کل زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست تسلیم وجود انسان است و در تسخیر اوست. 32. این که آدمی جهان هستی را به واسطه حواس و هوش و معرفت و تجربه خود در میابد به معنای این است که جهان هستی در تسخیر و تسلیم وجود انسان است. 33. آدمی هرچه که بیشتر تسلیم جهان هستی باشد و هر آنچه که بر او واقع می شود، جهان هستی هم به تسخیر او در می آید و ادراکش از جهان تعالی می یابد. این همان یاری متقابل انسان خدا و میزان مسلمانی است. 34. و غایت ادراک انسان از جهان هستی لقاء الله است که این همان دیدار با خیشتن خیش است و اجری برتر از این نیست. این جمال هو الله است. 35. آدمی هرچه اراده می کند همان می شود و جهان هستی کارگاه تحقق اراده اوست. 36. انسان محل اراده کن فیکون پروردگار است در خلقت تشریعی یا تاریخی. 37. فلذا آدمی در هر آن هرچه که هست همان است که قبلا اراده کرده بوده است که عموماً از یادش می رود. 38. میزان قدرت اراده کن فیکون در انسان همان میزان باور او درباره این قدرت در خیشتن است که این نیز معلول باورش به خیشتن به عنوان خلیفه خداست و این نیز معلول باورش به رسالت خیش و یاری خیش به خداوند است تا محل ظهور او در عالم خاک باشد. 39. انسان به میزانی که تسلیم و مرید اراده خدا در خیشتن است و بر همه حوادث وجود و زندگیش صبور است، خداوند نیز مرید اوست و این به معنای یاری متقابل و معنای مقام خلافت اللهی انسان است. 40. و این است که خداوند به محمد مادر معراجش می فرماید ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. 41. خداوند خالق خداوند رحمان است و رحمانیت خلقت نظام کائنات است و رحیمیت خلقت انسان به عنوان خلیفه است و نه حیوان دوها. 42. بنابراین آدمی به میزانی که بر رحیمیت خداوند در خیشتن معرفت و باور دارد صاحب اراده الهی می شود و مظهر قدرت کن فیکون می گردد. 43. میزان قدرت اجابت دعا دقیقاً بسته به میزان باور آدمی به رحمت مطلقی پروردگار دارد که می تواند اجابت کند و دستش بسته نیست. 44. همه خلافکاری و گناهان آدمی حاصل ناباوری به رحمت مطلقه خدا و یا شرک در دعاست. 45. ذات هویی در وجود آدمی همان قلمرو ضمیر ناخودآگاه، تاریکی و عدم و عرصه غیب است و ذات الهی هم قلمرو به آگاهی، روشنایی و وجود و اراده است. 46. و آدمی جریان بین این دو وضعیت است و تلاش برای کشانیدن خوی وجود به عرصه الهیت. 47. به زبان دیگر، او قلمرو به ذات محض و وجود مطلق است که چون عدم می نماید و الله هم قلمرو به صفات و ادراک و تجربیات است. 48. خداوند خوی وجود آدم را از بطن چپش بیرون کشید و در مقابل رویش قرار داد و آن حواست، یعنی همسر. 49. ولذا زن همواره در چشم مرد یک موجود غیبی یا جنی است و بلکه خود زن هم از چشم خودش غایب و مجهول است و در زیر نگاه مردش پا به عرصه وجود و الهیت می نهد. 50. ولذا رابطه مرد و زن همچون رابطه وجود و عدم است. ولذا خداوند در کتابش مرد را قیم و ولی زن قرار داده و زن را مطیع امر مرد خود خوانده است و زن به میزان اطاعتش از مرد پا به عرصه وجود و انسانیت می نهد و صاحب صفات می گردد. 51. ولذا زنی که از مردش اطاعت نکند در دوره جوانی فقط یک شیء جنسی است و در دوره کهولت موجودی غیر قابل تحمل و حد اکثر قابل ترحم است و هرگز از هویت ضعیفگی خود خارج نمی شود. 52. ولذا مرد و زن به مثابه ظاهر و باطن یک دیگرند و این است که خداوند در کتابش می فرماید که از جنس نفس هر کسی برایش همسری می گزیند، یعنی زن هر کسی همان خوی ذات اوست. 53. پس در حقیقت ازدواج یعنی ازدواج با خیشتن خیش و آدمی با همسرش هر چه کند با خود کرده است. 54. محبت به همسر محبت به خیش است. نفرت از همسر نفرت از خیش است. خیانت به همسر خیانت به خیش است و طلاق همسر طلاق خیش است. 55. و این است که پس از طلاق آدمی احساس نابودی می کند و چه بسا به مخدرات و یا هرزگی ها دوچار می شود تا از این احساس رهایی یابد به گمان باطل خیش. 56. و این است که مردانی که اهل معرفت نفس و باطن شکافی هستند و به وادی هوی ذات خود راه می یابند خود را از ازدواج بی نیازتر می یابند و از زن دوری می جویند، زیرا به خوی ذات خود که صورت بیرونیش زن است دست یافته و با آن به اتحاد می رسند و اگر هم ازدواج کنند رابطه ای کاملا مخصوص با همسر خود دارند، مثل ارتباط اولیای الهی با زنانشان که رابطه ای از سر بی‌نیازی و محبت است و نه شهوت و خودپرستی و زنبارگی. 57. انسان بیهو همان انسان بیهویت است، یعنی فاقد ذات و اصل و اساس و اتصال به ازلیت و فاقد اتکاء به نفس. 58. در اتصال به خوی ذات در وادی معرفت نفس و عرفان عملی است که آدمی به الهیت وجود می رسد و از هراس نابودی می رهد و موجود می گردد. 59. مرد یا باید صاحب هوی ذات باشد و یا صاحب زن تا حس وجود یابد و قرار گیرد، وگرنه در خطر انهدام آدمیت است. 60. و این است که عارفان را جز زنان مؤمنه و اهل معرفت تحمل نمی کنند، زیرا در یوزه زن نیستند و مرید بلحوثی او نمی شوند و به زن از چشم هویت می نگرند و محبت الهی. 61. زنی که دارای ایمان و معرفت نباشد از درک محبت مرد عارف دچار احساس هراس نابودی می شود، زیرا مرد عارف بر خوی زن نظر دارد و این نگاه به زن حس نابودی می دهد. 62. زن یا بایستی تسلیم خوی وجود خود باشد که در این صورت از مردش تبعیت می کند و صاحب صفات می گردد که قلمرو موجودیت است. در غیر این صورت به تقلید کورکورانه از صفت مردانه می پردازد تا به گمان خود مستقل شود، ولی دوچار قحطی مضاعف وجودی می شود. زیرا منکر هوی وجود خیش است که در ادراک او عین نابودی است. فرضا برای فرار از این نابودی به هرزگی می گراید. 63. درونگرایی و معرفت نفس برای زن به خودی خود و بدون اطاعت و ولایت مردش چیزی جز ابتلای به ظلمت و جنون نیست. این است که زنان تنها که روی به زهد می نهند دوچار انواع وسواس ها و جنون ها می گردند و گاه به تخدیر و خودکشی می روند. 64. زن فقط و فقط در اطاعت از شوهر است و یا پدر و برادر که صاحب هویت و رشد و معنویت خلاق می شود و احساس وجود می کند و به عرصه الهیت وارد می شود و مردش را می شناسد و با او مربوط می گردد. در غیر این صورت جز فحشا و دریوزگی و تخدیر و افسردگی و جنون عاقبتی ندارد و تنها وسیله هستی او همان جنسیت است. 65. یک زن و شوهر مؤمن و سالم که صاحب ولایت زناشویی هستند مظهر تجلی الهیت می باشند. الله. 66. الله همان الهو است. ال به علاوه لا یعنی آن نه معروف و مطلق، آن نیستی موجود، بود نبود. 67. مرد همان ال می باشد و لا هم به معنای نه مؤنث و هوی ذات است. فلذا یک زن و شوهر مؤمن و اهل معرفت که تحت ولایت حق هستند قلمرو ظهور الهیت می باشند، همچون ابراهیم و هاجر یا محمد و خدیجه یا فاطمه و علی که برپا کنندگان قانون خدا و نور هدایت بر روی زمین می باشند. 68. چون لای زن با ال مرد یگانه و متحد شد، مصداق آن حدیث است که چون دو نفر دل به هم دیگر دهند، سومی خداست. الله. الله. 69. و اما در این رابطه بین ال و لاخ فرزند پدید می آید که باز هم تجلی هو است، یعنی موجودی که از عدم آمده و در رابطه پدر مادرش بایستی هستی پذیرد، یعنی بر الهیت وارد شود. 70. و این است که در خانواده هایی که زن و شوهر به اتحاد نرسیدند و زن تحت برایت شوهر نیست، فرزند هم هرگز هستی نمیابد و چون روحی سرگردان و برزخی است. یک هوی تجسم یافته که هر آن در خطر نابودی است و فرزندان نسل های جدید اکثرا این گونند که گرایش به اعتیاد جهت فرار از حس نابودی است که خود محاق نابودی است. 71. فرزند هوی رابطه منطوعی زن و شوهر است. با آنچه که تربیت نامیده می شود کارگاه هستی یابی فرزند است، از ازلیت فنای هویی به عرصه وجود الهی. این همان وجود یابی انسانی است، از هو به الله. 72. الله قلمرو ظهور و بروز خلاقیت انسان است. تا رسیدن به الهیت وجود خیشتن که مقام خلافت اللهی انسان است. 73. انسان‌های بی اراده و بلهوس و بی هویت که قادر به تصمیم قطعی نیستند و هیچ خلاقیتی ندارند، در حقیقت بر وادی وجود وارد نشده و الهیت را در خود در نیافتند و اکثر انسان‌های عصر جدید این گونه‌اند، زیرا بی پدر و مادرند، هرچند که در کنار پدر و مادرند. همچون هویی که الله را نیافتند و مصدر قل هو الله و احد نشدند، زیرا هستی انسانی بر هو الله استوار است، یعنی احدیت و یگانگی هو و الله. 74. کل تاریخ بشر از آدم تا خاتم نیز عرصه ظهور هو به وادی الله است و در ظهور حضرت خاتم محمد مصطفی که معراج کامل رخ نمود و لقاء الله ممکن شد و نخستین انسان کامل از ذات هویی خود خروج کرد، علی و لذا نبوت ختم شد و الله پا به عرصه وجود خاکی نهاد که رسول ما فرمود پروردگارم وارد آسمان دنیا یا عالم عرض شد. 75. و ظهور اسلام ظهور الله است و این است معنای ختم نبوت به معنای ختم خبرآوری از عالم غیب هو، یعنی هو الله شد و آنگاه به محمد گفته شد که بگو هو الله و احد، یعنی هو و الله یکیست، زیرا تا قبل از ظهور اسلام نام ذات خداوند هو بود، مثل اهو در دین زرتشت و یهو در دین موسی تا مسیح، و نام خدای محمد الله است و این است معنای قل هو الله و احد، بگو که هو و الله یکیست، یعنی الله همان ظهور هو است. 76. پس اینک حدود 14 قرن است که انسان در عرصه الهیت زیست می کند و این ظهور هوست، یعنی عرصه هو اللهی. 77. عصر ظهور هو اللهی همان عصر امامت است در سلسله مراتب تجلی. این است که در دوره آخرالزمان دینی جز عرفان نیست، یعنی خداشناسی وجودی و جمالی. و این است که دین و شریعت بدون وجود امام حی و حاضر سراسر نفاق و کفر مضاعف است. 78. عصر امامت البته عصر ظهور دجالان نیز هست، یعنی امام نمایان و عرفانهای زاله و شیطانی. 79. و این است که آخر الزمان دوره ظهور بهشت و دوزخ نیز می باشد، ظهور غیب است. 80. تکنولوژی قلمرو ظهور دوزخیت است و وجود امامان یا عارفان واصل هم قلمرو ظهور جنات نعیم است که کمالش با ظهور ناجی موعود رخ می نماید. 81. و این معنا هم در قرآن که کتاب الهیت است مذکور است که هشدار که دوزخ آشکار شد و بهشت نزدیک گردید. 82. آخر الزمان عرصه ظهور توحید است و لذا کل سوره توحید رخ می نماید که جملگی معلول هو الله و احد است، یعنی صمدیت و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. 83. و این است که آخر الزمان را عصر آزادی خواهی و استقلال طلبی افراد و گروه ها و ملل و مذاهب میابیم، یعنی عرصه صمدیت. 84. و نیز این که نسل های این دوران جملگی از والدین و فرزندان خود بیزارند، یعنی لم یلد و لم یولد. 85. و نیز این که هر آن شاهد پدید خواهی بیتا و بی نظیر و بی سابقه هستیم و بدعت ها، یعنی لم یکن له کفوا احد. 86. و البته این سه رکن از سوره توحید در عرصه تعین آخر الزمانی دارای دو تجلی کاملا متفاوت کافرانه و مؤمنانه است، عارفانه و ظلمانی، دوزخی و بهشتی. و این است که بسیاری از زالی و تبهکاران حرفه‌ای هم خود را عارف می‌پندارند، زیرا صفات سوری مشابهی وجود دارد همچون بسیاری از فرقه‌های درویشی و نئوصوفی آمریکایی. 87. مثلا یک عارف واصل انسانی بی والد و ولد است و بی تا و صمد است، و یک تبهکار و جانی و حرامزاده هم بر حسب ظاهر چنین می‌نماید. این تشابه سوری بین انسان ما برای بود و نبود و مادون بود و نبود است، عارف و جانی. ما برای خیر و شر و مادون خیر و شر، یک صوفی و یک معتاد کنار خیابانی، یک عاشق و یک دیوانه. 88. این ویژگی عصر الهیت است که موسوم به آخر الزمان می باشد. 89. سوره توحید سوره آخر الزمان است، سوره تعویل انسان کامل و دجال. 90. بدون درک بنیادین حقیقت هویی و الهی، فهم آیات قرآنی محال است و جز تناقض و گمراهی حاصل نمی آید، زیرا خطیب برخی آیات هو است و برخی هم الله است و برخی هو الله است. 91. حتی در میان عارفان بزرگ اسلامی نیز برخی قادر به درک و تشخیص بین هو و الله نبوده، ولذا دچار تناقضات ذاتی شدند و به بیان معارف و نظریاتی خلاف حقیقت پرداختند که حتی در آثار ابن عربی نیز شاهد برخی از این موارد هستیم که عارفانی دیگر همچون حیدر آملی و علاءالدوله سمنانی به نقد و اصلاح آن پرداختند. 92. حتی در میان متفکران و حکیمان بزرگ شیعی نیز شاهد چنین غفلت‌های عرفانی هستیم، مثل بو علی سینا و ملا صدرا که وجود امام حی و پیر طریقت را در امر سیر و سلوک عرفانی امری واجب ندانستند و این دقیقاً به معنای فقدان درک عرفانی الله است و سوره توحید. 93. و اما فقها و متشرعین ما هم که به کلی از این حقایق اساسی اکثراً در اسلام و تشیع غافل و جاهلند، ولذا در طول تاریخ اسلام تا به امروز فجایعی عظیم آفریدند و لکه‌های ننگاور و سیاهی را بر دامان دین محمد صلی الله نشاندند و امامان را همواره طرد و لعن نموده و حکم قتلشان را صادر کردند و یا آنان را شریک خدا قرار دادند، زیرا الهیت را فهم نکردند و هنوز به لحاظ معرفتی و عملی پیرو به عرصه هو می باشند، یعنی یهودند نه محمدی. به مصداق این کلام قرآن، آن مسلمانانی که یهود شدند و این دال بر یک عقب ماندگی هولناک در تاریخ معرفت دینی است. 94. امروز همه آن وحی‌ها و الهامات و مکاشفات ماورای طبیعی و معجزات و آیات و بینات شبان روز در حال ظهور طبیعی و مادی و عینی هستند و چشم اکثریت علما و عارفان ماوران بسته است و هنوز در عوالم خواب و خیال و توهمات خود به جستجوی کشف و شهودند. 95. یکی از آثار جناب حسنزاده آملی را تبرقی می کردم که سخن از وقایع ماورای طبیعی در سلوک عرفانیشان بود که با کمال حیرت دیدم که ایشان حتی محسوسات خود را به تعابیر ماورای طبیعی می کشانند، ولذا دوچار الفاظ و عباراتی هستند که هیچ کس را یارای فهم آن نیست، زیرا به جای تعین و تعویل مشغول استعاره سازی و هویی نمودن وقایع الهی هستند. به جای آن که هو را به الهیت آورند، الهیت را به پرده غیب می کشانند و گویا این نیز یک عرفان جدید و رازبافی و اسرار تراشی است و اینجا یه بستاسف است و دال بر عدم درک ذات اسلام و آخر الزمان می باشد. هنر و علم و عرفان این است که غیب را به عین آوریم، نه اینکه عین را به غیب فرافکنی کنی. این یک سنت یهودی است و نه اسلامی و شیعی و امامیه. این یهو پرستی است نه الله پرستی که هم بر اندیشه فقهای ما سایه افکنده است و هم بسیاری از جریانات عرفانی ما، و این بزرگترین علت عقب ماندگی معنوی و دینی و اجتماعی و فرهنگی ما در عصر جدید است، آن هم با یک لشکر عارف و 12 امام پشتوانه عرفانی. هزار افسوس. 96. آنچه را که انبیای قدیم و عرصه نبوت ها در مکاشفات و الهامات غیبی خود می‌یافتند، در عرصه آخر الزمان بر هر انسانی به صورت بقای زندگی روزمره رخ می‌نماید. فقط اشکال کار در فقدان معرفت دینی است، یعنی درک هو الله و احد. 97. آخر الزمان عصر تعین و تحقق متافیزیک در فیزیک است و آخرت در دنیا و آسمان بر زمین، و این واقعی عظیم را متفکران مسلمان باید تبیین کنند، زیرا اسلام دین آخر الزمان و مهد دریایی بیکران از معارف آخر الزمانی است در قرآن، احادیث و عرفان اسلامی. 98. تبیین عرفانی را به طور کلی میتوان به سه نوع متفاوت تقسیم کرد: تفسیر، تأویل و تعین یا تأخیر. تفسیر به معنای بیان منطقی، عقلی، علمی پدیده های ماورای طبیعی. تأویل به معنای نشان دادن منشأ ازلی پدیده های عینی و محسوس و طبیعی. و تعین یا تأخیر به معنای نشان دادن الهیت در خوی ازلی یا نشان دادن ازلیت در اکنونیت و ابدیت. تأویل و تأخیر به معنای نشان دادن دو اسم اول و آخر است که از اسمای الهی می باشد. و تعین به معنای نشان دادن یگانگی ظاهر و باطن است که دو تا از اسمای دیگر الهی هستند. خدمت پدیده های جهان را نشان دادن و تجلیل حقایق ازلی و قدیم را نمایاندن به معنای تأویل و تأخیر است. 99. بسیاری میپندارند که استعاره‌ای و سمبولیک و اسطوره‌ای ساختن واقعیت‌ها همان عرفان است، حالان که چنین امری بیشتر مربوط به هنر می‌شود و نه عرفان، هرچند که امروزه بسیاری هنر را جایگزین عرفان کرده‌اند و این یک تحریف و گمراهی بزرگ است که امروزه حتی گریبانگیر علمای دینی ما هم شده است، پیچیده و رازوار ساختن امور را عرفانی کردن امور میپندارند. ولذا علاقه ای مالی خولیایی در بکارگیری الفاظ و اصطلاحات کهن دارند که نه خود آن را هرگز فهم کردند و نه مردمان از آن سر در می آورند. و این ترفندی جهت پنهانسازی جهل خیش است، جهلی در لباس الفاظ فلسفی و عرفانی، در حالی که عارف حقیقی کسی است که اسرار را عرفی و بیان امروزی کند و نه بالعکس.